الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. عرض کنم که در رابطه با شرط ثانی که باید مسکوک باشه، اون هم به سکه دینار و درهم، یعنی به سکه ای که رائج در معاملات، عبارتی را مرحوم جواهر از کاشف القطاع نقل کرده بود. من این عبارت کاشف القطاع را براتون میخوانم. این جلد چهارم از طبع جدید، اگرم خواستید خودتون مراجعه بفرمایید، صفحه 163. این که کاشف القطاع عبارتش آوردم برای این که چون معروف در بین فقها که مرحوم کاشف القطاع از نظر فهم عرفی روایات شاید در بین متأخرین قوی ترین فقیه بوده. مرحوم استاد ما شیخ حسین حلی رحمت الله علیه در نجف می فرمودن که شیخ کاشف القطاع فرمودود انا افقه الفقها، یک اسم با مسمایی بود. خب شخصیت فقهی ایشون بحثی درش نیست و مهم این بود که میگن ایشون در استفاده از روایات در فهم عرفی بی نظیر بوده. حال این بزرگوار اینطور میفرماید: از شرط ثانی ان یکون مسکوکن به سکت المعامله، باید مسکوک باشه به سکه معامله. حالا مثلا این عرض کنم که چیزها، این سکه هایی که الان هست که به اصطلاح تمام سکه بهار آزادی یا نیم سکه ها، اینها سکه معامله نیستند. البته سکه هایی که در پول های عرض کنم که مسی یا نمیدونم برنجی یا این سکه های دیگری که الان در کشور ما رایجه، اینها سکه های معامله هستند. اما اینکه فقهای ما اکثرا فتوا میدهند که در سکه های بهار آزادی و امثال اینها زکات واجب نیست، برای اینکه اینها گرچه مسکوکند و فرقشون هم کاملا مشخصه، مقدار وزنش هم مثلا مشخصه، در تمام سکه میگن 8 گرم و چند سوته، در نیم سکه 4 گرم و فلانه، اما چون سکه رایج برای معاملات نیست. البته برخی از اوقات در معاملات به کار گرفته میشه، چون که گفتن در معاملات مرزی که در مرز واقع میشه، مرز کشور ایران، همین سکه های بهار آزادی را به عنوان ثمن میپردازند، اما در داخل کشور این نقش معامله نیست. حالا نقشی است که برای از کنم که زینت یا به هر جهت دیگریه. به هر حال کاشف القطاع میفهمد ان یکون مسکوکن به سکت المعامله. در صحیحه علی بن یقطین فرمود الصامت المنقوش، صحبتی از سکه معامله نبود. صامت هم به حسب اونچه که جواهر نقل میکنه از قاموس غیر قاموس، به فضه و ذهب میگن صامت. صامت منقوش یعنی طلا و نقره ای که در اون نقش بسته شده. اما چرا میگن نقش معاملی باشه؟ با و قرینه روایات دیگری که من جمله روایت جمیل بود که دیروز خوندیم به کلمه انما، انما هو دینار و درهم، انما صیغه حصر نقشی برش واجب زکات که اون نقش دینار و درهم باشه. دینار و درهم همون سکه معامله است. رضا کاشف القطاع می فرماید که ان یکون مسکوکن به سکت المعامله. تا اینجا روشنه. جمع بین صحیحه علی ابن یقطین به زمینه روایت جمیل که صیغه انما درش وارد شد که خوندیم. بعد کاشف القطاع میگه قدیمتن او جدیده. حالا اهم از این که این سکه و این سکه معاملی قدیم باشه یا جدید باشه، اسلامیتن او غیرها، چه سکه اسلامی باشه یا غیر اسلامی ولی برای معامله رایجه، باق اثرها مع بقاء المعاملت فیها اولا، چه اثر اون سکه معاملی باقی باشه یا احیانا در اثر گذشت زمان اون نقشی که روی سکه است محو شده باشه و از بین رفته باشه. خب مثلا اگر یه سکه است که 50 سال، 20 سال، 100 سال گذشته، ممکنه محو شده باشه. صافیتون او مقشوشه، چه این که باز این سکه معاملی مثلا عیار 22 باشه یا عیار 18 باشه. خب در عیار 18 مقشوشه، یک چهارم این سکه غیر طلاست، یا در نقره اگر فرض کردیم عیار 14 است، 10 یعنی نزدیک نصف او غیر نقره. حالا ایشون میفهمند اگر صدق کرد دینار و درهم فرق نمی کنه چه صافیه باشه یا مقشوشه. القیت سکته اولا، چه این که ملقا شده باشد یا خیر. ایشون اینه میخواد بگه، حالا اگر ولو از دور معامله خارج شده باشه، خب مثل پولهایی که الان دارجه، خب شما میدونید مدتی دولت اعتبار میکنه بعد میگه دیگه اینها از دور خارجند و اعتبار ندارن. در پول عدم اعتبار ساقط میکنه، مثل پولهای اسکناس. خب اسکناس های زمان شاه دیگه الان ارزش اعتبار نداره، اما در سکه که طلا و نقره است، وقتی که از اعتبار هم نقش ساقط بشه، باز هم ارزش پولی که ارزش جنس از بین نمیره. اما آیا ارزش حکم زکات هم جاریه ام لا؟ مرحوم استاد خوی میگه نه دیگه، اگر از دور خارج شد در این صورت زکات واجب نیست. ولیکن کاشف القطاع میفرماید که القیت سکته اولا، چه این که اون نقش روی سکه ملغا شده باشه و اعتبار دینار و درهمی داشته باشد یا ساقط شده و داشت نداره. بله، خود دیگه بعض تصویر دیگه میگه القی از سکته اولا. بعد عمت الاماکن اولا، این که سکه معامله اگر بود چه در همه اماکن با او معامله میشه یا خیر. خب من یادمه که در این را بعض از پولها رو دیده بودم که نوشته بود اون وقتی که اسکناس آمده بود مخصوص بارفروش، اون وقت از بابل تعبیر میکردن به بارفروش. بعد از عرض کنم که اسکناس ها را اختصاص میدادن به یک استان خاصی یا منطقه خاصی. این موضوع در سکه ها هم بود که گاهی سکه‌ای در یک نقطه ارزش و اعتبار پولی و اعتبار معاملی داشت، اما در نقاط دیگر اعتبار معاملی نداشت. ایشون میگه فرقی دیگه نمی کنه. اگر سکه معامله بود امت الاماکن اولا، اتخذ للمعامله او لزینة الحیوانات او النساء او لغیر ذلك. باز اعم از این که این مال و این طلا و نقره برای معامله اخذ شده باشه یا اینکه این را برای زینت. خب دیدید که بسیاری از اوقات زینت های خانم ها چند تا سکه ای که به هم وصل می کنند و عرض کنم حضورتون که حال یا به سیره حلقه یا به سیره سوراخ کردنی یا غیر ذالکی. در الان هم شاید در بعض از روستاها معمول باشه که ما زیاد دیدیم این را، همون سکه های نقره و طلای زمان قاجار را سوراخ میکردن و در روستاها و غیر روستاها به لباساشون آویزان میکردن، در دستبندها و گردنبند هم به کار میگرفتن. اگر اصل سکه سکه معاملی باشه میفرمایند زکات واجبه، ولو اینکه برای زینت حیوانات او النساء او لغیر ذلك، یا برای غیر اینا هم اگر به کار گرفته بشه در این صورت زکات واجبه. بعد میفهمن فلا زکات فی تبر و هو الذهب و فی الفضه قبل السیاقته و فتاتهما او نقار جمع النقره و هی القطعه المذابه من الذهب، که اینها درشون زکات واجب نیست. بعد در آخر عبارت کاشف الغطا میفرماید ولو کانت سکته غیر سکت سلطان الوقت. حالا اگر هر زمانی سلطانی که آمده یک سکه به نام خودش ضرب میکنه، این سکه مال سلطان وقت نیست. فان امت به المعامله فکسکت سلطان و الا فلا اعتبار بها. اما اگر اینکه معامله با این سکه سلطان قبل هم دارج بین مردم و معامله میشه، باز زکات داره. اما اگر از دور معامله خارج شده باشه، در این صورت میفهمن زکات واجب نیست. با توجه به این عبارات روشن شد که دومین شرط درسته. چرا؟ اون حرف اول این بود که دارج هست اما در بعض از نقاط، نه در همه جا. این اولیت سکت و اولا، بله این با این هم ممکنه بگیم القا شده. بله الگی از سکت او یعنی چه؟ یعنی از اون مرد شده باشه تو ردش نه الگی از سکت او یعنی شاید همون که ایشون بفهمند یعنی نقشش از بین رفته، نقش سکه از بین رفته باشه. بله؟ کجا باغ اثر ها؟ باغ اثر ها مع بقاء المعاملت فیها اولا، اما خو اگر اثرش هم در بین رفته ولی معامله با او دارش هست. بله، مثل که کسی کمی سیاه شده، مثل بعض سکای ما که سیاه میشه بالاخره معامله دارشه. بله، اینجا میگه اگر بناشه که اثرش اون با اون مرافاتی نداره. آقا القی سکته معناش اینه که اثر سکه به کلی از بین رفته باشه ولی با بقا معامله داشته. این حرف ایشون هم فراموش درسته، میگه خب اگر اثرش باقی باشه یا باقی نباشه با القی سکته یه معنی داره دیگه. بله، خب حالا این فرمایش آی زیایی که میگه به این با آخر چگونه سازگاره، اونش درسته، من مال سلطان قبله، اما دیگه از آن از اعتبار پولی ساقط شده، چون خود سکه هم بازی اعتبار ارزشی داره دیگه. اون ارزشی که مثلا قالم، مثل این که میگه فرض کنید دولت حکومت دیگری آمده مثل حکومت رضاشاه، میگه آقا دیگه اون سکه های زمان قاجار هیچ اعتباری پولی از نظر معامله نداره، فقط اعتبار و ارزش خود نقره یا تراشه داره. بله، جنسش که از بین نمیره که، نه جنس از بین نمیره، چون نگاه کنی خود سکه به ما و سکه این همین چیزه پول دیگه، همون دو که در پول های اسکناس تا مدتی که اعتبار میکنه دولت اون نقش ارزش داره، جناب عالی میری هزار تومان میدی جنس میخری، اما بعد که دیگه از اعتبار افتاد دیگه هیچ ارزشی نداره جز ارزش کاغذش. اینجا هم همینطوره، خود سکه طلا و نقره با توجه به حالت نقش سکه ارزش زائدی پیدا میکنه، بعد القا که شد اون ارزش زائدش از بین میره، فقط باقی میمونه ارزش اصل جنس که طلا و نقره باشه. خب حالا با توجه به این عبارات برگردیم به فرمایشات مرحوم سید در عروه. عرض کنم مرحوم سید در عروه بعد از این که می فرماید از ثانی ان یکونا مسکوکین به سکت المعامله، این مقدار روشنه که باید به سکه معامله باشه، مطلق ذهب و فضه بودن کافی نیست، گرچه که در روایات باب اول و دوم از ابواب وجوب و زکات یا باب هشتم از ابواب ما تجب و فیه زکات، در این روایات که در حد تواتره مدار را بر ذهب و فضه قرار داده، ولی بلا ریب با توجه به روایاتی که دیروز خوندیم و تسالم بین اصحاب، اصل ذهب و فضه بدون نقش سکه بلا اثره، پس مسکوک بودن اون هم به سکه معامله شرطه، مسکوک بودنش به صحیحه علی ابن یقطین، سکه معامله بودنش به روایاتی که مقید به درهم و دینار کرد، که من جمله روایت جمیل بود که دیروز خوندیم، باب هشتم از ابواب زکات و نقدین، حدیث پنجم که در حدیث جعفر ابن محمد ابن حکیم قرار گرفته بود، عرض کردیم که در این حدیث به صورت انما یدی نار و درهم اختصاص پیدا می کنه منقوش به سکه‌ای که رایجه، که همون دینار و درهم باشه. تا اینجا بحثی درش نیست. بعد می‌فرمان که سوا اون به سکت الاسلام اول کف به کتابت او غیرها، اینها هم که الان در عبارت کاشف القصا خوندیم مقتضای اطلاق روایت جمیل و صحیحه علی بن یقطین هم همینه. باز بقیت سکتها او سارا ممسوحین بالعارض، همونطوری که در عبارت کاشف القصا خوندیم اگر سکه رایجیست که با او معامله می شود ولو مو هم شده باشه بالعرض، حکم جاریه. خب این محو بالعارض فضلا تارتن اونچنان محو میشه که فقط به صورت ممسوح در میاد، یعنی هیچ اثری از اون از کنم سکه معاملی که شاه وقت و سلطان وقت زر کرده نمونده، فقط به صورت یک طلای گرد یا نقره گردی در آمده. تارتن این طوره که کاشف القطا فرمود باز هم ثابته، علتش هم این شاید باشه که گفتن مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدأ و المنقضی عنه المبدأ. بالاخره این سکه ممسوح یک روزی سکه دارج و درهم و دینار بوده، الان هم یست و علیه سکت المعامله ولو انقضا عنه المبدأ. بر این اساس ایشون میفرمان ولو ممسوح باشه بالعارض باز هم مجزیه. اما استاد خویی میفرمود که مستندی برای فرد ممسوح شدن نیست، اگر اونقدر سکه از بین رفته نقشش که به صورت یک طلا و نقره گردی فقط در آمده، موجبی برای جواز وجوب زکات نیست. چرا؟ زیرا اولا مشتق حقیقت در متلبس بالمبدأ، پس اون چه که انقضا عنه المبدأ بر او صادق نیست. ثانیا مدار بران است که حکم ثابت باشه و بعضی که تمسک به استصحاب کرده ان و گفتن قبل از ممسوح بودن که زکات واجب بوده، اکنون که ممسوح شده نمیدانیم وجوب زکات باقی است ام لا، تمسک به استصحاب وجوب بقا کرده اند. استاد بر این استصحاب سه اشکال کرده. اشکال اول این است که استصحاب در شبهات و حکمیه جاری نمیشه، این دیگه منوط به بحث علم و اصول که این ایام مشغول استصحابیم. آقای خویی به تبع مرحوم محقق نراقی قائلن که در شبهات کلی حکمیه استصحاب بقاء حکم معارض با استصحاب عدم جعل و جاری نمیشه. اشکال دوم آن است که این استصحاب استصحاب تعلیقیه. بیان ذالک آن است که در موضوع کشمشی که در پلو بترکه در اثر جوشش ترکش پیدا کنه، برخی گفتن حرام و خوردن او جائز نیست، برای اینکه ما اول عنب مغلی است، این عنب جوش آمده و عنب جوش آمده حرامه. برخی گفتن خیر، استصحاب جاری نمیشه، چون غلیان ماء العنب موجب حرمت میشه در صورتی که عنب باشه. عنبی که غلیان کند ماءش حرام میشه، اما کشمش اولا عنب نیست و تغییر موضوع پیدا کرده، ثانیاً غلیان در کشمش واقع شده. غلیان اگر در عنب بود موجب حرمت می شد، پس نمی شود حرمتی که معلق بر قیل غلیان ماء العنب است استصحاب کرد در زمان ذبیح شدن. ما نحنفی هم همینطوره، استصحاب کنیم وجوب زکات همین سکه را قبل از ممسوح شدن. بگیم درسته این سکه ممسوح قبل از ممسوح شدن زکات در او واجب بود، اما معلقاً بل حلول حول. اگر این سکه غیر ممسوح یک سال بر او می گذشت، زکات بر او واجب بود. الان که ممسوح است، استصحاب کنیم وجوب زکاتی که معلق بر حلول حوله. این استصحاب تعلیقی است و جاری نمیشه. سومین اشکال استاد خویی این است که در روایت دیگر علی بن یقطین که این حدیث در باب عرض کنم که این حدیث دیگر در باب باز مال علی بن یقطین در باب 11 حدیث سوم، اونجا اعتبار کرده که ینتفع به انتفاع، انتفاع معاملی است، با ممسوح انتفاع معاملی اگر نشد دیگه از دور وجوب زکات خارجه. والحمد لله.